ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. حرف اینه که ایام الله چه روزهایی است؟ در تفسیر روزهای متعددی را گفتند، ولی نور روایات اهل بیت به ما میگوید یکی از مصادیق ایام الله روزهایی است که خدا نعمت ویژه به بندگان داده است. از ثانی تفسیر مجمع البیان میگه ان المعنا ذکرهم بنعم الله سبحانه فی سائر الایام روی از ذالک عن ابی عبدالله. روزی که نعمت ویژه خداوند به بندگانش میده یوم الله. و جالب است که در خود آیات هم این تفسیر دیده میشه و اذ قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون. حضرت موسی یادآوری کرد یادتون نره یه روزی فرعون بر شما حاکم بود. یسومونکم سوء العذاب، بد عذابی نسبت به شما داشت. یذبحون ابناءکم، بچه هاتون رو میکشتن. و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. امتحان سختی بود، بسیار سخت. با این تفسیر، چون قرآن یجری کجری شمس و القمر همیشه مصداق داره، دهه فجر از مصادیق اون ایام الله. شاهی بر این کشور حاکم بود که فرعونوار میکش جوانان غیر جوانان، فرعونوار زندان میانداخت، تبعید میکرد، کشور را فروخت و میفروخت، برده تمام عیار بیگانگان بود. مردم تهران و مردم ایران یادشون نرفته جنایت کشتار هفته شهریور تو خیابان مردم را به گلوله بستند. خداوند شر این فرعون را از سر این ملت کوتاه کرد. ذیل آیه هم بسیار قابل توجهه. ذیل آیه هم میگه ان فی ذلک لآیات لکل صبار. اونایی که سخت مقاومت کنن، این آیه و نشانه الهی است که در پیش پیروزی است. و ملت بزرگ ایران به خصوص مردم تهران، من با الهام از دو سخنرانی زیبای مقام معظم رهبری این روزها در رابطه با مردم تهران میگم، به خصوص مردم تهران صبر کردند. تهدید کرد شاه، حکومت نظامی سر کار آورد. حکومت نظامی که شاه میخواست بکش بکش بود، مردم ایستادند. اظهاری کذا، اینها همش نواره، نوار که پا نداره، میرفتن پشت بام شعار میدادن. بعد رو به تطمیع آورد، یک ملیگرای سکولار رو سر کار آورد و کسی که گفت مرغ طوفانم، من آن مرغ طوفان. مردم هم گفتن نه مرغ طوفانی، نه موج دریایی، یعنی نه تهدید بیرون تو میکرد از صحنه، نه تطمیع، ایستادید، مقاومت کردید و خداوند مزد مقاومتتون را داد، ذلیلانه شاه را از کشور بیرون کردید. ولی نکته دیگری هم آیه دارد، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، تو سوره ابراهیم آیه 7، و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. در کنار صبر شکرم باید داشته باشید، شکر کنید نعمت میمونه. موند در 45 سالگی انقلابی، تردید نکنید. این ماندن مصداق آیه و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، بعدش داره لئن کفرتم، نمیگوید آیه نعمتو میگیرم، این رو شاخشه. ان عذابی لشدید، عذابتون میکنم. چرا ناشکری کردید؟ آفرین بر شما مردم، انصافا شکر کردید. خدا نعمت این انقلاب را به 45 سالش رساند و شکر خواهید کرد. تو یک ماه آینده 2 مناسبت داریم، یکی مناسبت راهپیمایی با شکوه 22 بهمن که انشاءالله به عنوان پیش مقدمه حماسه دیگر با شکوه در این راهپیمایی شرکت خواهید کرد. این راهپیمایی، حضور در این راهپیمایی شکر نعمت پیروزی است. و مناسبت دیگر انتخابات با شکوه 11 اسفند، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی. ان فی ذلک لآیات لکل صبار، مال دیروز شکور، این شکر نعمت حاکمیت دین، استقلال، آزادی در این کشور است. پروردگارا این انقلاب بزرگ اسلامی ما را به صاحب اصلی من آقا بقیت الله الاعظم برسان، ما را از یاران مخلصش قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و الصلاة و السلام على حبیبه و نجیبه و خیرته من خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه وخليفته أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلى على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الزكي العسكري والخلف الهادي المهدي ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه. در این خطبه خودم و شما را دعوت به تقوا و حریم نگهداری برای ذات مقدسش دارم. در همان خطبه 176 مولا علی می‌فرماید و قد قلتم ربنا الله، شما پذیرفتید که الله رب شماست. فاستقیموا علی کتابه، دستور العمل این خدا قرآنه، به قرآن عمل کنید. و علی منهاج امره، ببینید تکلیف چیست، ببینید وظیفه چیست، به وظیفتون عمل کنید. در خطبه دوم سه مناسبت رو سه مطلب را آماده کردم. ابتدا سه چهار مناسبتی که هست عرض کنم. مناسبت اول 25 رجب 17 بهمن روز سه شنبه، روز شهادت امام قهرمان حضرت امام کاظم علیه السلام هست. این که میگویم امام قهرمان 4 سال و 7 سال و 14 سال، نه، امام کاظم حبس ابد بود. من در این کنج قفس قوغای محشر میکنم، واژگون کاخ عدو با نعره الله اکبر میکنم. گر ز پا و گردن مجروح من خون می شکد، یاد می خو سینه زهرای اطهر می کنم. از شما عاشقان اهل بیت انتظار است که در این مناسبت هم سنگ تمام بگذارید. مناسبت دوم 27 رجب، بله، مناسبت دوم 26 رجب 18 بهمن سالگرد وفات حضرت ابو طالب، عموی پیامبر اکرم و پدر بزرگوار امیر المؤمنین علی علیه السلام، جانانه در اون دوره خفقان با سلاح تقیه از پیامبر حمایت کرد. مناسبت سوم 27 رجب 19 بهمن، روز بزرگ عید مبعث که عید بشریت است، همراه شده با دهه مبارک فجر که بعثت جدید ملت ما ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یاد ویژه‌ای هم میخوام داشته باشم از عالم مجاهد آیت الله عبدالنبی نمازی که در هفته گذشته به دیدار خدا رفت. در طول 4 دهه آشنایی که با این عالم مجاهد داشتم، او را عالمی خستگی ناپذیر دیدم، عالمی اهل بصیرت و بصیرت افزایی و ولایت مدار دیدم رضوان الله تعالی علیه. خب این مناسبت ها و اما مطالبی که در نظر گرفتم 3 مطلبه. مطلب اول در رابطه با دهه مبارک فجر. به حمدالله تو این 45 سال گفتنی های فراوان شنیدید. یک دهان خواهم به پهنای فلک، موضوعش گفتن در رابطه با دهه فجر که دنیای حرف گفتنی است. مثنوی 70 من کاغذ شود، مصداقش دهه مبارک فجر. من فقط 1 مطلب رو در رابطه با دهه مبارک فجر میخوام عرض کنم و قبلش این کلام قشنگ امام را بخوانم. دهه فجر آینه ایست که خورشید اسلام در آن درخشید. خب اون 1 مطلبی که میخوام عرض کنم، خطابم همه مردم و به ویژه نسل بعد از انقلابند، اونهایی که قبل از انقلاب رو ندیدند. اون مطلب اینه، انقلاب تغییر 1 دولت به دولت دیگر نبود، انقلاب تغییر 1 گفتمان بود به گفتمان دیگر. تغییری که 1 روز و 2 روز نه، 1 هفته و 2 هفته نه، 1 ماه و 2 ماه نه، 15 سال امام راحل عظیم الشأن از این شجره طیبه پاسداری کرد. تغییر 1 گفتمان بود. نسل جدید شایسته است بدانند، انشاءالله در کتابهای درسیشونم بیاد، از این تغییر گفتمان من 4 ویژگی رو نوشتم که عرض کنم خدمت شما. 1، تغییر گفتمان انزوای اسلام، از صحنه بیرون کردن اسلام به گفتمان حضور دین در صحنه. الان بعد 45 سال این مطلب مثل آفتاب روشن است که سلسله پهلوی برای اسلام زدایی آمدند و خودش اونی که ورود کردن درش، بعدش کارهای دیگه میخواستن بکنن. تغییر تاریخ هجری شمسی به تاریخ ننگین شاهنشاهی 2500 ساله، این گام بود برای مبارزه با اسلام. بعد از اون بنا داشتند که اسلام رو در این کشور از رسمیت بیاندازند. حکومتی که ارکانش رو بهائی ها پر کرده بودند، خب این چنین چیزی خدا به اونها امان نداد، و الا اگر مهلت پیدا می کردن در اسلام زدائی سنگ تمام گذاشتن. انقلاب پیروز شد، آن سبو بشکست، آن پیمان ریخ، اسلام به صحنه آمد، قانون اساسی نوشته شد که در این قانون اساسی محور شد اسلام. در اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین، مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلام باشد. ما امروز سرمون رو بلند میگیریم، میگیم الحمدلله الله بر ما حاکمه. این قانون اساسی هم یه جزوه چند صفحه‌ای نیست، حداقل 50 فقیه، 50 مجتهد، 90 روز رو این کلمه کلمه قانون اساسی کار کردن. تغییر گفتمان اسلام زدائی به گفتمان حضور دین در صحنه. دو، گفتمان بردگی، زیر سلطه بودن، تحت الحمایه مودن، به گفتمان استقلال. هم دولت قاجار و هم دولت 57 ساله سیاه رژیم منفور پهلوی دقیقاً فرهنگشون تحت الحمایه بود. قرارداد تنباکوی دولت قاجار این بر چه اساسی بود؟ بر این اساس بود که انگلیس و همه کاره می دیدن که فتوای مرحوم میرزای شیرازی تمام پنبه هاشون رو باز کرد و خوابشون را آشفته کرد. دولت 57 ساله سیاه پهلوی، انگلیس ها رضا خان رو سر کار آوردن، انگلیس ها هم بردندش، پسرش رو انگلیس ها سر کار آوردن. این تاریخی که فردوس رفیق صمیمی شاه نوشته منتشر شده، اصلا صحنه سر کار آمدنش رو نوشته توسط انگلیسی ها. و از سال 1332 کشور رو سپردن به آمریکا. خود شاه در خاطراتش پاسخ به تاریخ میگه ای کاش این همه نوکری برای آمریکا نکرده بودم. یک کشور کاملا تحت الحمایه و برده آمریکا، مگه میشد پست نون و آبداری اینا به کسی بدن بدون موافقت آمریکا؟ محال بود. گفتمان بردگی گفتمان این دولت ها بود. به فضل خدا با انقلاب بزرگ اسلامی کشور مستقل شد و به صراحت میگویم، افتخار میکنیم، امروز مستقلترین کشور جهان جمهوری اسلامی ایران هست. سه گفتمان طاغوت گفتمان استبداد بود، گفتمان خفقان بود. ندیدند نسل بعد چها بر این ملت گذشت، چه شب تاریک. اگر به شاه نمی گفتی اعلی حضرت شاهنشاه آریامه، می گفتن اهانت کردی به شاه، برو زندان. این بود اسم امام رو نمی شد بالای منبر ببری، منبری قهرمان ما که اسم امام را به صورت عادی می گفت فتوای آیت الله العظما، امام هم اینه، می گرفتنش زندانش می کردن. تو گزارشات هست برخی از مخالفان شاه را تو قفس‌های شیر باغ وحش، شیرهای گرسنه انداختند و شیرهای گرسنه با یه چشم به هم زدن دریدند او را. شاه هم خندید گفت اینطوری باید مخالفان را تأدیب کرد. خدا رحمت کنه استاد عزیز ما آیت الله، مرحوم آیت الله فاضل، آیت الله العظما فاضل لنکرانی، میگفت کسانی که قدر نظام جمهوری اسلامی ایران را نمیدانند طاغوت را ندیدند، نمیدانند در این دوره سیاه چه خبر بود. استبداد و دیکتاتوری حرف اول رو میزد، کتابهای فراوان نوشته شده، بخوانید. آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخت. امروز آزادی متن قانون ماست، اصل 23 تا 28، اصل 32 تا 38، قانون‌های مصرح به آزادی، مصرح به آزادی تصریح شده. البته قانون و آزادی به سبک غرب نه، تو همین به اصطلاح قوانین آمده به شرط رعایت موازین اسلام در محدوده قانون، رعایت حقوق عمومی، مسئله استقلال. این شروط کاملا عقلایی است که در این قانون قرار داده شده. چهار، تغییر گفتمان فحشا و گناه به گفتمان حیا و عفاف. جشن هنری که در ماه رمضان سال 57 در خیابان‌های شیراز نشان دادند آنچنان زشت و سخیف بود که سفیر وقت انگلیس میگفت به شاه، نوشته به شاه گفتم این صحنه در هر یک از شهرهای انگلستان اتفاق میافتاد فرماندار اون شهر عزل میشد، کنار میشد. شاه هم قاه قاه خندید. این بود ادبیات، ادبیات فحشا، ادبیات گناه بود. دنیای سند در این باره هست. اما امروز گرچه ما شما از این بیهجابی ها رنجیده اید، بیهجابی ها رو ناسپاسی نسبت به انقلاب میدانید، ولی هرگز مقایسه این زمان با طاغوت قیاس مع الفارقه. امروز